أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. خدمت عزیزان و سروران معززم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارک شعراست. در نوبت گذشته اشاره کردیم که خداوند سبحان فرمود این آیات و این بینات انه لتنزیل رب العالمین، آنچه این پیغمبر بازگو می کند تنزیل یافته و فرو یافته است از عالم غیب بر این عالم شهود و قلب مبارک او. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آورنده این پیام بر قلب نازنین نبی مکرم امین وحی الهی است. روح الامین است، فرشته است که تمام هستی او روح است، جسم نیست، زخامت ماده ندارد، تمام وجود او را لطافت روح گرفته است. اون روح لطیف است که میتواند وحی را از خداوند دریافت کند و بر قلب نازنین پیامبر فرود آورد، تا اون که نبی مکرم منذر و دیدارگر بشریت باشد به لسان عربی مبین. و گفتیم که برای آسان شدن وحی خداوند قرآن را به زبان عربی نازل فرموده است. دو بود در این جهت گفته شد. یکی این که اساساً خود زبان عربی زبان پر امکانی است، امکانات بسیار خوبی در این زبان وجود دارد، یه زیبایی های خاصی دارد، امکانات واژگانی فوق العاده قوی دارد، تعدد کلمات مفاهیم در زبان عرب گسترده است. و همان گونه که اشاره شد، اصلا عربی اگر چرز هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی چندهان پر از عربی است. خود عربیت به معنای آشکاری، اباحه و روشن کردن است که در اون نوبت توضیح دادیم خدمت عزیزان. این یه بعد به لسان عربی مبین. بعد دیگر این که پیامبر پیامبر عرب است، در میان جامعه اعراب سخن میگوید. اگر این چنین است باید زبان او زبان قوم باشد. اگر پیغمبر نتواند با قوم خودش ارتباط کلامی ابتداعا برقرار کند، این که نقض قرض رسالت میشه، از نقطه شروع نبوت باید آغاز شود. و اگر زبان پیامبر زبان عربی نباشد، چنین مفاهمه بین او و قوم برقرار نمی شود و این مشکل این هاست، اعتراض این هاست و می توانند که نپذیرند. لذا قرآن فرمود به لسان عربی مبین و نهول فی زبر الاولین، در کتب پیشین همچنین بود، تا اینکه ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرعه علیهم ما کانوا به مؤمنین، که اگر ما این قرآن رو بر بعض از اعاجم، یعنی اگر این قرآن عرض به خدمت از تاری نازل می شد به غیر زبان عربی، بر بعض از اعاجم فرود می آمد، که اگر بر غیر عرب می آمد حتما زبان قرآن هم غیر عربی بود، اگر قرآن نازل میشد در ایران لازم بود زبان قرآن فارسی باشه، اگر قرآن نازل میشد در یه منطقه دیگر که زبان اونها نمیدارن ترکی بود، باید قرآن ترکی نازل میشد چون به زبان قوم می آمد. بعد قرآن فرمود میدانه چه اتفاقی میافتاد اگر اینطور میشد؟ اگر قرآن به زبان فارسی نازل میشد، اعراب ایمان به قرآن نمی آوردند، اینها نمی پذیرفتند. اگر قرآن به زبان ترکی می آمد، جماعت عرب تن به این معنا نمی دادند. و حال این که عکس این شد، قرآن به زبان عربی نازل شد، اما پیشتازان و جلوداران علوم ادبی و عربیت قرآن پارسی زبانان شدند. سیب بیهشی رازی شد، بزرگانی شدند که اینها نژاد و تبار پارسی دارند، ایرانی دارند، ترکی دارند، نمیدانم از نژادهای دیگر بودند. خداوند آسان کرد بحثا برای جماعت عرب و به اینها منت نهاد که پیامبر از زبان این قوم است که قدری تأثر عربی هم کاهش پیدا کرد. با این معنا ادامه بحث از امروز عرض میکنیم. آیه 200 کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. ما به این شیوه سلکناه، سلک و سلوک به معنای دخول و جریان، سلکنا به معنای ادخلنا، ما داخل کردیم، سلکنا به معنای اجرینا، ما جریان دادیم. کذالک سلکناه، ما به این شیوه قرآن رو وارد و داخل کردیم در دلهای مجرمین. این بحث اولیست که عرض می کنم از آیه. دو عنوان استفاده خواهیم کرد. معنای اول آیه همین ادامه بحث نوبت قبل است. خیلی از این مجرمهای عرب ما کار رو براشون آسان کردیم با عربیت قرآن. قرآن آسان در دلهای اینها و فهمها و ذهنهای اینها وارد می شود، مشکلی ندارند. کذالک سلکناه، وارد کردیم ما قرآن را در قلب مجرمین. همین هایی که می بینید مجرمند و نمی پذیرند و عناد دارند، مشکلی در ادراک و دریافت قرآن ندارند. ما به این شیوه وارد در دلهاشون کردیم که اگر به غیر زبان عربی می بود وارد در دلهای اینها نمی شد، اعتراض می کردند. اما متاسفانه لا یؤمنونه، باز هم ایمان نیاوردند. اون قوج و لجاج و عناد این جماعت رو خداوند سبحان مطرح می کنند. یه معنای دیگه هم در آیه بعض از مفسرین گفتند و اون اینه که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، اشاره کردن نکند که این سلکناه زمیر به قرآن بر نگرده. بحث ایمان و کفره، در دل کافران چه چیزی وجود دارد؟ کفر است. ما این کفر رو در دلهای اینها وارد کردیم. اگر برفرض معنای آیه این باشه، بعد ممکنه بعضی ها اعتراض کنند که این بوی جبر ندارد، این که خداوند به قلب کسی کفر وارد کند چه معنا دارد؟ این همان بحثیست که نوعاً اشاره شده است و در سوره مبارکه اعراف هم گفتیم. اگر خداوند کفر به دلی وارد می کند، این همون بحث ختم الله علی قلوبهم، بلد ادعا الله علی قلوبهم، همانه که خداوند دیگه نور اشراق خودش رو بر دلی نمی تاباند و اون دل رو رها می کند برای صاحب دل و ظلمت اون وجود رو می گیرد. این مجازات الهیست که مطرح میشه، نه این ورود کفر. اما اون معنای اول مناسبتر، زمیر هم مناسبتر با قرآن. و کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، ما به این سادگی قرآن رو اومدیم وارد کردیم در دل این مجرمین، اما لا یؤمنون به، اینها ایمان نیاوردند. حتی یرو العذاب الالیم، تا زمانی که اینها مواجهه با عذاب الیم می شوند. این نکته غم‌انگیزی است که عزیزان بارها در قرآن می بینید. خداوند می بینید از ناحیه فرعون وقتی حالات اون رو مطرح می کند، کار به اونجا می رسد که در آخرین لحظات و فرصتها فرعون همون رب العلا می گوید که تبتلان، من توبه کردم، خدایا من بازگشتم. همون لحظاتی که داره قهرق میشه، همون لحظاتی که داره میبینه سطوت الهی را، خطاب میرسد الانه، و قد عصیت من قبل، الان میخوای برگردی؟ با حال این که چنین سابقه شوم در پرونده تو وجود دارد، الان دیگه ندم زیدون ولا ما ینفعهد ندم، دیگه فایده ای ندارد، این ندامت دیگه سودی نمی کند، تو فرصتی برای عمل نداره که بخوای برگردی. اگر فرصتی می داشتی بازگشت تو چیز دیگری می شد، اما تمام آن خرابی هایی که کردی اصلا فرصت آباندانی اون رو دیگه نداری که بخواهی برگردی، چه سودی می کند. از این آیه و مثل این آیات استفاده می شه که ولو کافرین، ملحدین، معاندین، انسانهای لجوج، عزیزان وقتی می بینن سطوت نهایی خدا را، یعنی اون لحظه جان دادن و مرگ، مواجهه با برزخ، مواجهه با قیامت، هنگامی که پرده ها برداشته می شود و می بینندن لقوت لله جمیعا، اون قوت جامع خدا را می بینند، آنی که بندگان صالح خدا قبل از مرگ دیدند، وقتی اینها می بینند تمام تسلیم می شود، تمام پذیران می شود. اما دیگه این پذیرش سودی نمی کند، این فایده ای ندارد، این دردی رو درمان نمی کند. فرمود اونها ایمان می دارند که حتی یه رقل عذاب علیم، حالا این عذاب علیمی که خداوند در اینجا مطرح می کنه عذاب جهنم نیست ها، همون عذاب مرگ است، همون عذاب نابودی است. در ادامه آیه فیعتیهم بقتتن و هم لایشعرون، یک مرتبه میاد اون عذاب سنگین، اون بنیاد برکنی خداوند سبحان و مرگ اون جماعت بر اینها صادر بار وارد می شود، می بینند سطوت خدا را لنس می کنند، اما می روند، دیگه فرصتی برای انتقال، برای انقلاب و برای تحول در وجودشون نیست. اینه که باید استفاده کرد. توفیق است این نامه خطبه 28 نهج البلاغه وجود مقدس امیر علیه السلام رو با بعض از دوستان بحث می کنیم. عرض می کردم که امام بعد از اون که به گذار دنیا اشاره می کنن، علاوه ان دنیا قد ادبرت و آزند به بلائن و ان الاخرت قد اشرفت و تلت و اشرفت به تلائن، بدانی دنیا لحظه لحظه ثانیه ثانیه اون گذار است، آخرت می آید، دنیا می رود، رابطه این چه اینیست، یکی دارید از دست می دید، اون دیگری رو به دست می آورید. هشدار می ده انسان رو، تکان می دهد امیر المؤمنین. بعد سریعاً به دنبال این هشدار اولی که بلا و امرت دنیا المزمار، بدانی دنیا مزمار است، میدان اسبدوانی است، میدان آماده شدنه، بود خودتون رو مهیا کنید برای روز مسابقه، مسابقه اونجا نیست، مسابقه در قیامت است. اینجا اهل میدان است، اسب را آماده مسابقه می کنند، زمان چابکی و چالاکی است. بعد امام می فرماند افلا تائبون یتوب من خطیعته قبل منیته، آیا نمیخواید قبل از این که دیگه تقدیر میشه و قیچی میشه و بریده میشه یه فکری برای خودتون بکنید؟ آیا میتونیم بگیم مثلا ما تا پایان سال 82 دیگه انشاءالله باید یه فکری برای سال 82 بکنیم؟ میشه این رو گفت؟ آیا میشه گفت که ما حالا انشاءالله امروز روز دوم خرداد ماه هست، انشاءالله از اول تیر ماه یه فکری میکنیم، برنامه هامون رو منظم میکنیم، حساب کتابمون دقیق میکنیم، دیگه انشاءالله اونجا منظم میشه؟ میشه گفت این رو؟ که به خدایی خدا نمیتوان گفت. برای فردا برنامه ریزی کردن دیر است، چه برسد برای آن ماه دیگر، سال دیگر، فصل دیگر، دهه دیگر. اون بگیم حالا این دهه اون جوانی شادابی است، بعضی چیزها رو باید لذتش برد، انشاءالله در دهه بعدی اون دیگه اونجا بحث متانت و وقار و تواضع و خیلی از چیزها رو اون روزها شروع خواهیم کرد. آیا هیچ اعتباری به این هست؟ خیر، این منیه، این تقدیر، این اندازه‌های مشخصی دارد، نمیتوان دیر جنبید، نمیتوان دیر جنبید. فیعتیهم بقتتن، بقتتن میاد، این آگاهی، نابهان درواز میشود، به جای دوست مرگ میآید، نابهان درواز میشود، به جای اون چه در انتظاران هستیم، اون چه انتظاران رو نمیکشیم وارد میشود، و فرصت به پایان میرسد و هم لایشعرون، اصلا گمانش هم برای آدمیان نیست که فرصت به پایان برسد. فیقولو هل نحن منظرون، قرآن بعد از زبان این جماعت میگوید هنگامی که اینها فرصتشون به پایان میرسه بقتتم میاد اون اخذ الهی و بخش الهی، بعد اینها میگن که آیا میشه هل نحن منظرون، آیا میشه به ما انذار داده بشه؟ انذار یعنی چه؟ یعنی مهلت. آیا میشه به ما مهلتی داده بشه؟ ما یه استمهالی بکنیم. گاهی برای این دین ها استمهال میکنید در نظام بانکی، آیا ممکنه یک استمهالی بکنیم، یه مهلتی به ما بدید؟ فهل نحن منظرون افبع عذاب نانی استعجدون، آیا در محاکمه ما و عقوبات ما عجله میشود؟ هیچ فرصتی داده نمی شود. خداوند سبحان باز یه حقیقتی رو مطرح می کنه که این هم قابل توجه هست. بسیار خوب، آیا خدای فرصت داده می شود یا نه؟ می دانیم که اساسا سنت الهی سنت انذار است. خداوند به همون شیطان لعین و مطرود و رجیم هم گفت انک من المنذرین، تو هم مهلت داریم بهت. خداوند بناش اینه که به همه مهلت بدهد، اما اینجا پاسخ این است: افرایت امت اعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. نه، به اینها مهلت داده نمی شود. چرا؟ چون اگر به اینها مهلت داده شود یا داده نشود هیچ تفاوتی در حالشون نمی کند. این اوج شقاوت و بدبختی یک انسانه که اگر 40 سال دارد 50 سال زندگی کند باز هم این 40 ساله باشد، اگر 50 سال دارد به 60 سالگی برسد باز همون انسان 50 ساله باشد. این حکایت غم‌انگیزی است که خداوند مطرح میکنه در حق کفار. حالا این رو به روی دیگران هم باید به خودشون نگاه کنند. اگر ما به اینها مهلت بدیم، اینجا خطاب میشه به پیغمبر افرعیتا، یعنی پیغمبر شما تأملی بکنید، خداوند پای وجود مقدس خاتم انبیاء محمد مصطفی به تعبیر ما به میدان می کشد. شما هم یه نظری بدید یا رسول الله، یه تأملی بکنید. افرعید امت اعناهم سنین، اگر به اینها مهلت داده بشه یه سنینی، یعنی فرصت های سال های به اینها مهلت بدیم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، بعد بیاد اون وعده خدا، یعنی قیچی شدن مهلت و فرصت، یک فرقی در حال اینا پیش میاد؟ نه. ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون، تمام اون تمتعها و لذتهایی که بردن دوباره و مجدد هیچ نفعی برای اینها نخواهد داشت. یعنی اینها این فرصت دوباره را هم باز به همون تمتعاتشون، به همون حالاتشون، به همون دلخوشی‌ها، سرگرمی‌ها، به همون‌ها مصروف می‌کنن، به هیچ اعتبار و تنبهی برای این‌ها دست نمی‌دهند. بنده به عنوان استفاده اخلاقی برای خود گوینده محتاج عرض می‌کنم عزیزان، این همان قصه سری شب هم گفتیم، ولو اینکه خداوند داره برای کفار می‌گه این بحث رو، اما دامن ما رو می‌گیرد، دامن ما رو می‌گیرد عزیزان، به این معنا که بالاخره این دههای عمر، سالها و ماههای عمر عزیز من نمیتواند به یک شیوه بگذرد در بر ما. شما تصور کنید واقعا همین سالها روزها میبینید همین حکم است، خدا بهتون مهلت داده است، خداوند به شما انذار داده، بهتون گفته 5 سال دیگه هم مال شما، 10 سال دیگه هم مال شما، پدر جنابالی 50 سالگی فوت کرد شما 60 سال، اخری حضرتالی 50 سالگی فوت کرد شما 70 سال، و چه فرقی می کند بین من و اون دیگری؟ خداوند این انذار رو به شما داده است، به همه ما، به همه ما. و این دیگه شیوه استفاده ما از این فرصت‌های مهیای الهی است که چگونه نگاه می کنیم به اینها و چگونه آیا تغییری، تحولی، تطوری شکل می گیرد یا به همون شیوه که زیستیم مسیر همان است، هیچ فرقی، هیچ نقطه عطفی، نقطه شروعی، نقطه درخششی، کمالی در این فرصت ها برای ما پیش نمی آید. پناه به خداوند سبحان می بریم و از خداوند سبحان می جوییم خدایا به علمت قرآن توفیق ادراک، فهم و درک موقعیت ها و فرصت هایی که به ما عنایت کرده ای به همه ما مرحمت بفرما. و ما اهلکنا من قریتن الا لها منذرون، و هیچ قریه رو ما هلاکشان نکردیم. کلمه قریه رو همیشه گفتیم در قرآن کریم، قریه فعل نوعا در عرب جمعش فعلات هست، گاه بر فعل، اینجا فعل جمع بسته میشه قریه و قرا. قریه و قرا از ماده قرا الماء جمع شدن آب مجتمع را میگن. نوعا ما مکان را قریه میگوییم، یه محل را قریه میگن، اما این صحیح نیست. در ادب عرب اهل اون مکان را هم قریه میگن، تمام اهل مشهد قریه اند، خود مشهد هم قریه است، نمیدانم ترقبه هم قریه است، اهل ترقبه هم قریه اند، این میشه قریه. فرمود و ما اهلکنا من قریته، هیچ مجتمعی رو، هیچ گروهی رو، هیچ امتی رو، هیچ افرادی رو ما فرصتشون به پایان نرساندیم و هلاکشون نکردیم. الا لها منذرون، الا اینکه اینها انذارگری داشتن، بیدارگری داشتن. خب این خیلی حرف مهمی است که خداوند مطرح میکنه. همین دیشب عزیزی از من سوال میکرد تلفنی در مورد بعض از گروه ها، جماعت، طوائف، قبائل، نمیدانم فلان جای دنیا، نمیدانم در دل فلان جنگل. خداوند سبحان تا حجت رو بر جماعتی تمام نکند هلاکشون نمیکند، لا فی الدنیا و لا فی الاخره، نه در دنیا نه در آخرت. اگر فرض بگیرید که حجتی بر کس تمام نشده باشه، یعنی یک کسی وظیفش در دنیا برایش توجیه نشده باشد، ما نمیتوانیم به زرز قاطع بگیم این اهل عذابه. نه، نمیتونیم بگیم. ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، هیچ قومی عذاب نمیشوند مگر آن که رسول داشته باشند، مگر این که حجت خدا بر اینها تمام شده باشد. و اگر حجت بر کس تمام نشده باشد، نمیتوانیم بگوییم اهل دوزخ و جهنم و عذاب الهیست. نه، این بستگی به اتمام و حجت الهی دارد و خداوندی دارد. فرمود ما هیچ کسانی رو هلاک نمی کنیم الا لها منذرون ذکرا و ما کننا ظالمین. اینجا جای وقف تأمل و انذار، ذکرا، اینجا جای وقف ذکرا. ما احلکنا من قریت الا لها منذرون، این منذرون و کسانی که میان هشدار میدهند اینا ذکرا، اینا برای تذکر میان، اینا میان برای غفلت زدایی، برای یادآوری و هشدار. و ما کننا ظالمین، اصلا ما ظالم نبودیم. این کانه که در اینجا میاد ما کننا، خداوند نمیخواد نفی کنه که ما ظلم نکردیم، نه، این به اصطلاح کانه اون جنبه شأنیت رو میرساند. اصلا شما میگید آقا اصلا در تیپ من نیست که من دروغ بگم، می اصلا به تیپ ما نمیخورد که ما بخواد برای کسی تکبر کنیم. گاهی میخواد شأنیت رو بگید. و ما کننا ظالمین، اصلا شأن خدا نیست که خداوند بخواد ظلمی بکنند. چرا؟ کی نیاز به ظلم دارد؟ اصلا کی ظلم میکند؟ یا اون کسی که احساس خطر می کند، یا اون کسی که خطر گرفتش. اصلا ظلم، ظالم کیه؟ ظالم حقا اون کسانی هستن که بیترسن، میگن جلوش بگیم ما حمله کنیم و الله حمله میکنه، توهم حمله میکنن ملتی رو به خاک خون میکشند، این ظالمه. ظالم اون کسی که همیشه میترسد بذار ظلم میکنند. اصلا علت ظلم ترس است، علت ظلم ترس از دیگران است. وقتی منافعش رو در خطر میبیند از ناحیه یک کسی ظالم، زود میزند، ظلم میکند، چون میترسه، چون توهم داره، چون خطر داره. و به تعبیر روانی واقعا ظلم برخواسته از ضعف است. اگر قوت به معنای واقعی باشد، هرگز با ظلم جمع نمیشه، مگر قوت پوشالی است، قوت همراه با وهم است، قوت غیر واقعی است. فعلا انسان قوی مسلط سالم حاجت به ظلم ندارد. چه ظلمی، چه ظالم بودنی. قرآن فرمود و ما کننا ظالمین، اصلا شأن حضرت باری تعالی نیست. با اون اوج اقتدار و قوت و توانمندی حضرت حق چه حاجت به این که بخواهد به موجودات و مخلوقات ضعیف خودش ظلم بکند و تعدی بکند و ظالمانه بخواد با انسانها برخورد کند؟ نه. از بارها در قرآن میبینید که ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خداوند به اینها اصلا ظلم نمی کند. اگر شما در یه صحنه میبینید و میبینید به شدت برخورد شده است با یه گروه و جماعتی از ناحیه خداوند سبحان، این باستا و آینه ظلم اینهاست، انعکاس ظلم اینها به خودشونه. اینها خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن و متوجه نمیشن. پس این به حضرت باری تعالی شأن خودش رو دور میکند و ما کننا ظالمین. خیلی خوب، تا اینجا یه قسمت هایی بود که در لابلای مطالب گفته شد. حالا از این قسمت تا پایان این سوره که در دو نوبت انشاءالله این نوبت و نوبت آینده این سوره رو تمام خواهیم کرد خدمت عزیزان، گفتگوی دو بحث مهم در مورد پیامبر است. یعنی ختم این سوره به یه دفاعیه‌های زیبا از شخصیت پیامبر خواهد بود، نبی مکرم، و در این همه مطالب جدی رو متذکر شدن که سازنده بوده عزیزان، دیروز و امروز مؤثر است این مطالب. و اون این، یکی از اتهاماتی که در مورد نبی مکرم زده می شد بحث اتهام کهانت بود، بحث اتهام این که استهزار دارید در سرزمین مکه گروهی بودن و جماعتی بودن که اینها بیشترین مراجعات رو داشتن، به تعبیر ما دکان اینها آبادان، اینها اصلا یه آژانس هایی داشتن برای خودشون، به تعبیر آیان اینها یه بازارهای فعالی داشتن، برو بیا خیلی شدید. کار اینها چی بود؟ اینها به تعبیر خودشون میگرفتند از بالا، اونگاه رتق و فتق امور مردم میکردن. یعنی چی؟ یعنی اینها میگفتن که فرزند چه کسی حلال زاده است و فرزند چه کسی حرام زاده است. اینها میگفتن مال شما گم شده است، فردا مراجعه کنید بهتون میگیم مالتون کجاست. این مبلغ به حساب برسید البته، انشاءالله فردا خدمتون خواهیم گفت. اینها میگفتن که احیانا شما نگران هستید که این مثلا فلان کس آیا مالتون پس نمیدهد یا نمیدهد، میدهد بیاید تو ما بهتون بگیم، منتها دست خالی نیایید، به شما خواهیم گفت که مالتون میدهد یا نمیدهد. کاهنان این منصب رو در جامعه عرب داشتن که اینها به تعبیر خودشون اطلاعاتی رو که مردم نمیتوانستن به دست بیاورن به مردم میدادن. منبع این اطلاعات چی بود؟ از کجا؟ همینطور که عرض کردم میگفتن ما با شیاطین در ارتباطیم، میگفتن ما اطلاعاتمون رو از طریق جنیان میگیریم، از طریق مقیبات عالم قید میگیریم، برای ما اطلاعات آورده میشوند و ما با شما سخن میگوییم. اینها کهنه بودن، کاهنان بودن، بحث کردن خیلی عنوان داشتند اینا تو مردم، بازار خیلی رواج، رونق زیاد، پول فراوان و وضعشون در اوج از طبقات متمول مکه محسوب می شدن و موقعیت های خیلی خوبی در میان مردم داشتن. هنگامی که نبی مکرم اسلام پاره ای از مطالب خودشون رو پیغمبر مطرح کردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، غلبت الروم و هم من بعد غلبهم سیغلبون، فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد، رومیان مغلوب شدن، اینا به زودی بین 3 تا 9 سال غالب میشن. ببینید این مطالبی که فرزند عبدالله میگوید مانند مطالبیست که سطیح میگوید. سطیح کیست؟ رئیس کاهنان مکه. ببینید این از اون مطالبه. مشخص میشود که فرزند عبدالله هم اخیراً وارد تابعه صنف طاغوتی صنف کاهنان شده است. نعوذ بالله، ایشان هم اینجا ثبت نام کرده است و از همون مطالب دارد برای مردم بازگو میکند. هنگامی که نبی مکرم اسلام لب باز میکرد و پاری از حقایق آینده رو میگفت، صریحا تیر اتهام کهامت بر وجود شریفش روان میشد و پیغمبر رو به این تیر هدف قرار میدادند. به این یه مستمسکی برای خودشون میدانستن که به این شیوه ساعت مقدسشون رو زیر سوال قرار بدن. به همین خاطر خداوند خیلی بنیادی و اصولی این بحثات قرآن مطرح کرده، به تعبیر بنده سرمایه گذاری کرده خداوند. خیلی جاهای این قرآن این بحث اومده، اونم به شیوه هایی که گاه برای شما سآله، یعنی چون ملأ اعلا لا یسمعون الا ملأ الاعلا، اصلا کسی میتونه از ملأ اعلا چیز بشنوه. ملأ ساکنان مفخم، اعلا فراتر از ملک خاک، کسی نمیتواند از اون ساکنان عرش نشین سخنی بگیرد. لا یسمعون الا ملأ الاعلا، اگرم کسی بخواد این کار رو بکنه یغزفون، میزنن میکوبنش. الا من خطف الخطفه، مگر کسی بخواد در بره، اگر در بره چکارش میکنن؟ میزننش. فاتبعه به شراب ساقب، میزنن به یه تیرها و شهابهای تیز رو به تیستک کوبنده. این که بنیادش باشه بحثیست در قرآن مرتب، سوره صافات موارد دیگر حضرت باری تعالی این بحث مطرح میکنه در قرآن مربوط به همین جا هست. بخوانم این قسمت رو. و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. اینا چی میگن این کاهن ها؟ میگن ما با شیاطین در ارتباطیم، شیاطین جن برای ما خبر میارن. خب این بحث میدونید الان به نوعی این کهنه نشده است، این بحث الان هم ادامه دارد، یعنی همین الان هم در، نه این که بگیم در کشور ما، در ایران، در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، تو خود دل اروپا هست، نمیدانم تو امریکا هست، همه جا هست. جماعتی هستن که مدعی آنن که اینا ارتباط رو از ماورای این عالم دارن، میگن ما موجوداتی هستن برای ما خبر میارن. اینها جنگیرند به تعبیر خودشون، یه زمان فیلم جنگیر رو ساخته بود، اینها جنگیرند، اینها اطلاعاتی دارند و براشون خبر میارند و بازگو میکنند و میگند و میبرند و میآورند. و خاطرم هست زمانی کسی ادعاهایی داشت مثلا به نوعی، بالاخره حالا گفتیم جوری باشه که ما هم در میان مثلا اون جماعتی که اومدن گوشه نشستم که تقاضا کردم از دوستان معرفی هم نکنه که این بزرگوار مثلا آقایی بودن از این استان و این شهر نبودن، از این استان دیگه اومده بودن اینجا، یه پیرمرد بزرگی حالی بود، قرار شد ایشان کاری انجام بدن تو همین مقولات و مایه ها. خب ایشان نشستند و شروع کردن به کارهای خودشون. گذشت نیم ساعت، سه رو یک ساعت، به ساعت چون نگاه کردن گفتن نمیاد، نیامد، امروز نمی آید، نمیدن چرا نیامد، چشما رو میبستن، هی میرفتن توی عالم خلصهی به تعبیر ما نشتهی مثلا. اما خب مثل که بند خدا فراموش کرده بود با ایشان قرار داشته، نیومد مثلا. بعد نهایتش گفتن امروز یه مشکلی توی جمع هست که اینجا هستن، گفتن کسی از این جماعت مشکل داره، برای همین نمیاد این دوست ما. من با دوستان گفتم اگه من الان برم بیرون میاد دوستش، مشکل قرآن هست، کلام خداست، اونی که من دارم میخوانم الان نمیگذاره که این کارش انجام بده. اون شیاطین حاضر نمیشند. رب اعوذ بک من ان یحضرون، خدا اجازه نمیده اینها حاضر بشن، قرآن اجازه نمیده اینها حاضر بشن. اگر نباشه قرآن ممکنه این یک عباطی رو ببافد، یه ارتباطاتی هم با شیاطین داشته باشد، یه چیزهایی هم بازگو کند. بحث مقوله ارتباط با جن یه بحث جدیست عزیزان، شاید خیلی حاجت نباشه بنده بعض از زبانی های این بحث رو بگم، که اون که سوره جن رو هم گفتیم در یه سطح متوسطی گفتیم این بحث رو، یه بحث های پیشیده تر اون من در همون زمان هم خیلی وارد نشدم، یه اشاراتی کردم و رد شدم. با جن میتوانه ارتباط یافت. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول، هم هست شیطان هم وحی میکنه با اولیاء خودش. اما اون مقوله‌ای که جنیان منتقل میکنند یا شیاطین منتقل میکنند زخرف القول است، هیچ مطالب حق و حقیقتی در آن نیست، اینها اباطیل است، اوهامات است، خیالات است، الا یه گروه خاصی از جنیان که اینها میتونن یه مطالبی رو بگن به تعبیر ما یک گروهی از اهل ایمان جن، نه شیاطین جن، اونها میتونن یه مطالبی رو بگن، اونم یه ضابطه هایی دارد، یه چارچوب هایی دارد، اونی که میخواد مرتبط بشه یک شرایطی باید داشته باشه، اون که یه ارتباط و کانکت باید یک شرایط دیگه ای داشته باشه، موضوعی که ارتباط داده میشود باید یه موضوع ویژه‌ای باشه. اینا یه بحث های پیچیده ای دارد که عرض کردم واقعا شاید خیلی ضرورت برای جامعه نداشته باشه مطرح کردنش، مگر یه وقتی که انسان میخواد چیزا رو ثابت کنه دیگه از این طریق وارد بشه. اما اون که اینجا مطرح هست، اون که خداوند بازگو میکند اینه که یه گروهی آمدن مقدرات مردم رو میگن ما تعیین میکنیم، یه عده میگن کی حلالزاده است کی حرامزاده است، مال تو چنین است مال تو فلان است، نام تو اونچنان نام تو اینچنین. یه گروه اینها به ادعای ارتباط با شیاطین جن عباطیل رو منتقل میکنن، ارتباط با شیاطین یه زخرفی رو به مردم منتقل میکنن در قالب حق و یه رقابتی رو با مردان خدا و اولیاء خدا دارن. و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. این چه قیاس غلطیس میکنیم؟ اصلا نمیتوانن سنخ مطالب پیامبر رو نسقان ذره شیاطین منتقل کنن، سنخش رو نمیتوانن. ببینید تعبیر قرآن اینه و ما تنزلت به شیاطین، اصلا این مطالبی که پیامبر میگوید سنخیت نداره با اون که شیاطین میگوین. آیات قرآن آیات شیطانی نیست، آیات رحمانی است نه آیات شیطانی. اینها از ناحیه رحمان می آید نه از ناحیه عبادسه. اینها ما تنزلت به شیاطین. چرا؟ چطور؟ و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. اصلا اینا تو این وادی نیستن. قرآن دعوت به چی میکنن؟ قرآن میگوید و قولوا للناس حسنا، با مردم نیک سخن بگید. قرآن میگوید که من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی کار خوب میکنه برای خودش میکنه. قرآن میگوید که شما کارتون به خدا واگذار کنید و در انتظار اجرتون باشید. قرآن به شما میگوید که خیلی از مناهی را اجتناب کنید، خیلی از کجا شیاطین را تو رو میزنن؟ از شیطان، رأس شیاطین. یعدکم الفقر و یعمرکم و یعمر بالفحشاء و المنکر. رأس شیاطین و تیپ شیاطین اینه که اینها وعده فقر رو میدهن، میترسانن، امید رو میگیرن. اینها فحشا و منکر رو توسعه میدن و به شما میگویند که بگویید علالله ما لا یعلمون، چیزی رو که نمیدانن، اتهام و اسناد دروغ رو خداوند. اما مسیر وحی چیز؟ خداوند یعدکم مغفرتن و فضلا. رحمان بشارت مغفرت میدهد، فضل میدهد، امید ایجاد میکنند، دریچه ها رو باز میکند برای شما. و قصه جور دیگریست، اصلا ماهیتاً و سلطن اینها با هم متفاوت. دوم و ما یستطیعون، اونی که عرض کردم. چی گفته است؟ اصلا چه کسی میتواند از سراپرده غیب خبر بیاره؟ این چه ادعای دروغیست که همچه حرفی رو گفته است؟ کدام جن میتواند خبر بیارد؟ حالا برای این که حرفی باشه که همه مردم این رو متوجه بشن، خدا عینیت داده این رو. لا یسمعون الی الملأ الاعلا، هیچ انسانی نمیتواند به ملکوت ملأ اعلا، به اون عوالمی که اسرار وجود. ببینید در گذشته چیزی بوده به نام جام جهان نما، چیزی واقعی نبوده، یه تصوری بوده. میگفتن یه جام نیست که این جام حالت تدویری دارد، در درون اون تمام حقایق عالم منعکس میشه. مثل این که یک آینه رو شما بگیرید بالا کره زمین که این آینه بتواند تمام حوادث زمین رو ریز ریز صدها هزار مرتبه بالاتر از ماهواره ها نشان بدهد. به این میگفتن جام جهان بین، جام جهان نما. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو چه داد حکیم؟ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت کان روز که این گنبد مینا میکرد. گفت کان روز که این گنبد مینا میکرد. این فکر جام جهان بین تو ذهن انسان ها بوده است، بالاخره تو ادبیات عرفانی هم برای خودش جا باز کرده است. هیچ کی جام جهان بین ندارد، هیچ کس نمیتواند از اون ماورا وجود رو ببیند و از اون ملکوت اعلا اخبار وجود رو دریافت کنند. لا یسمعون الا الملأ الاعلا. اگر این موجودات شیاطین رانده شده یه طرد شده یه مطرود، اگر این جنیان بخوان خبری از اون ملأ اعلا بگیرن، یقذفون من کل جانه. انهم عن السمع، الان میخوانیم، انهم عن السمع لمعزولون، اینا عزل شدن، اصلا اینا نمیتونن کسی خبر چیزی داشته باشه از اون آدم. غیب فقط یک راه دارن، خوب دقت بفرمایید، ارتباط به غیب عزیزان یک راه داره و بس، هیچ راه دیگه نداره و اون هم نیست مگر وحی، از طریق وحی. غیب از طریق وحی می آید، هیچ راه دیگری برای آمدن غیب وجود ندارد. اصلا وحی یعنی رشته اتصال غیب و شهود، وحی یعنی رشته اتصال ملک و ملکوت. این وحی که هیچ راه دیگری برای این ادعاها و ما می دانیم و ما می خوانیم و اون طرف سفر رو دیدیم و ما این چنین می گوییم و سینه شما را خواندیم و این مطالب به این حرف ها غیر از طریق وحی دکانداری است، تزویر است، ریاکاری است، مزوری است و عرض به خدمتون نمیخوام تعابیر دیگری رو به کار ببرم خدمت عزیزان. حالا یه زمانی بحث کاهن ها بوده، ممکنه در طول تاریخ به شکلهای دیگر این بحث مطرح شده است. فرمود ما تنم و ما یم بلینه هم و ما یسفتی اون توانش ندارن. انهم عن السمع لمعزولون، این شیاطین و جنی هایی که برای شما میخوان خبر بیارن و اینا رو از این سمع میدانی، اینا از سمع و استماع عزلن، فاصله دارن، عزل اعتزال یعنی جدا شدن، اینا عزلن بریده شده و جدا هم اصلا کسی خبر ندارن. این قلب پاک اولیاء خداست، این قلب مبارک نبی مکرم و اولیاء خاص الهیست که خداوند غیب رو بر این قلب فرود می آورد. بعد پیغمبر می نشیند میگد الان در موته علم و پرچم از دست جعفر ابن ابی طالب افتاد. اشکای پیغمبر رو منبر مسجد مدینه می ریزه، سر تکان میدهد، میگد الان دست راست جعفر رو زدن. مردم مدینه هم دارن گوش میکنن پا منبر پیغمبر. یک مرتبه رسول خدا میگوید الان بازوی چپ جعفر قطع شد. دیدن رسول خدا فهمدن آه آه، خداوند به جعفر دوبار میدهد که در بهش تیران میکنن و اون آمیده میشود تیار و اهل الجنه. بعد میشه جعفره تیار، جعفر ابن ابی طالب، همان بزرگمردی که آبروی مسلمانان رو در حبشه توانست با اون قدرت و شیوه بیان زیبا و علم خودش به جا کند و بتواند دل سلطان عرض به خدمتون حبشه و نجاشی رو برزاند و فکان بده و اون شوکت اسلام رو حفظ کند. حالا دارد دستاش میدن، حالا سرش بر خاک افتاد. انا لله و انا الیه راجعون. جعفر رفت، جعفر به شهادت رسید. پیغمبر این جمله رو گفتن، صدای زکه مردم در مسجد مدینه برخاست. این بود وحی باشه که قلبی بتواند این چنین سخن بگوید، باید اونقدر پاک باشه این وجود که بتواند مرتبط با غیب باشد و ابلاک امکان ندارد و ابلاک شدنی نیست. نه کسی نمیدونه با کنار منقلش بعد بخواد بگه که ما دیدیم مثلا در فلان جا، یا پناه به خدا میبریم وارد خیلی از مسائل نمیشه. فرمود بنا انهم عن السمع لمعزولون فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبین. یا رسول الله، خیلی جدی باید مطرح میکنیم. گاهی عزیزان خداوند میگه سخنانی رو به پیغمبر میگه که حقا پشت انسان رو میلرزانه، آب میکند اصلا انسان. لو تقبل علینا بعض العقاوید، این پیغمبر حبیب الله، نجی الله، امین الله، چی بگیم یا رسول الله؟ اصلا لفظ نداریم که بخوام برای عظمت شما بگیم. اگر از ازل تا ابد خداوند یه مخلوق برتر بخواد معرفی کنه چیه؟ جز وجود ناظرین اون شخصیتیست که حسنت جمیع و فصالهی، یقینا اونه. حالا میگه لو تقبل علینا بعض العقاوید، اگر این پیغمبر یه کلمه اضافه کنه بگه این حرف خداست، این قرآنه، بیش از اون که ما بهش فرستادیم، با قدرت میگیریم شاهرگش قطع میکنیم. آیه که نازل شد پیغمبر به نقل بعض از مفسرین تا چند شبانه روز میگریستن، پیغمبر میگریست، شوخی ندارد خداوند با کسی ولو پیغمبرش باشه. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی پیغمبر تمام اعمالت، رسالاتت و خدماتت باطل. نگید مگه پیغمبر میخواد این کارها رو بکنه که خدا بهش گفته است؟ این معنی رو بین حرف به دلیل این که انبیا هم مکلفن، تکلیف دارن، اختیار دارن، عصیان دارن، یعنی میتوانن عصیان کنن. این تو نیست انبیا نتونن معصیت کنن. عصمت پیامبران الهی موجب نمیشه که اینا مکلف نباشن. پس اگر مکلف هم باید بهشون امر نهی کرد، یک مشکلی ندارن. اما نوع تکلیف هایی که به انبیا میشود به پیغمبر مکرم اسلام میشه و این خطاب ها از باب چیست؟ همیشه گفتیم از باب ایاک عبدی و اسم ایاج آره. در گذشته بوده این ضرب المثل عربه، وقتی میخواستن یک چیزی رو مثلا به اون خدمتکار تو خانه بگن، رو میکردن به این خانم خانه، میگفتن خانم چند مرتبه ما گفتیم که باید نمیدارم این نیست تمیز باشه، خانم ما چند مرتبه گفتیم اینقدر نمک تو غذا نریزی. بابا خانم نه از تو رخت خوابش بلند نشده است، نه اصلا نمک ریخته تو غذا، نه این نمیدونم دست به سیاسفید زده است. این خانم از اون خانم های خانم بوده، اون چنانی بوده. اما این چی نیست؟ ایا که اعنی واسم ایا جاره. به این خانم میگن کی بشنه؟ شما میگید چی این رو؟ میگید به در میگم که دیوار بشنه. خداوند سبحان خطاب میکند به صاحب قدس نبوی که بی سر و پاهایی چون بنده حساب و کارشون بدانند، که اگر یک کلمه به سخن خدا اضافه کردند، یک کلمه از خودشون به عنوان کلام خدا گفتند، بعد لقد نام و بعد قبض میکنه خدا را گریادشون رو. اینا حساب و کار خودشون بکنند. ولئن اشرکتن، اگر یک آن شرک به خداوند بورزند، خدا با اونها چه میکنند؟ اینو دارد حضرت باری تعالی میگن. ما به عزیزترین عزیزمون میگوییم شما حساب کار خودتون بنمایید. ولا تدعو مع الله اله آخر، نکنه معبود دیگری در کنار معبود حق یه زمانی بیاد تو زندگیت. فتکون من المعذبین، بیام که اون راه اهل عذاب و عقوبت و دشواری خواهید بود. و انذر حشیرت کنید اقربی، پیغمبر کارت رو توسعه بده. خب این اون کتابیست که عزیزان می دانید حوزه کار پیغمبر گسترش پیدا می کنه. اعتقادات سالم و پاکیزت رو باید حالا که این چنین است منتقل کنید. دیگه بس یا رسول الله در خلوت صحبت کردن، دیگه بس این که تو جلو بیستی پشت سر تو دو نفر بیستند، پشت سر تو سر نفر بیستند، علی باشد، خدیجه باشد. احیانا نه وقت اون نیست، حالا باید دیگه ای تو اسرافیل وقتی راست خیز، اینجا دیگه جان نیست که باید سور رو بدانی ای اسرافیل وقت، خیز و رستافیز کن از رست خیز. اینجا باید پیغمبر رستافیزی بپا کند. و انذر عشیرت کن اقربین، انذار کن عشیره را، از عشیرت شروع کن. چرا؟ بالاترین برگ موفقیت یک انسان عزیزان، هم ما اصلا انبیاء و اولیاء کار نداریم، تو خدا مون داریم میگیم این هیچ ناراحتی به دلخوری هم برای کسی از عزیزان نباشه. این جمله کنز میکنم. بالاترین موفقیت یک انسان اینه که ببینید تو محیط خانوادهش چه جایگاهی داره. اگر دیدید یه مردی هست که زنش بهش اقتدا میکنه، نماز میخونه بهش، بدونید این مرد واقعا عادله. ما اگر با هر کسی تزویر کنیم، با زن و فرزندمون تو خانه نمیتوانیم تزویر کنیم. ما اگر هر جور ریاکار باشیم، اما دیگه از اهل و عائله و کسان و نزدیکان نمیشه ریا کرد. اگر دیدید یه کسی پیش زنش، فرزندش، برادرانش، خواهرانش، پدرزن، مادرزن، نزدیکانش این توفیق داره، قبول دارن دین رو، جایگاه دارن، بدونید این انسان ریاکار نیست، منافق نیست، این ظاهر و باطن نداره، بدونید این توفیق بزرگیست. و اینو مستشرقین در مورد پیغمبر میگن. مستشرقین غربیان ورژین نمیدانم جان دیپورت امسان اینها در مورد پیغمبر گفتن که از بزرگترین برگهای توفیق و موفقیت پیغمبر مسلمانان این بود که نزدیکانش، نزدیکان، حالا یا ابولهبی اگر هست او حسابش معلوم، ابولهب، نزدیکان، همسر، اول کسی که تاک حلقه رو کوبید، ایام متعلق به نبی رحمت عرض می کنم، در خانه رو کوبید، پیغمبر اومد. خدیجه می گوید کی جرأت پیدا کرده است این موقع شب حلقه ای رو بزند که جز فرزند عبدالله حق زدن این حلقه رو ندارد. در باز شد پیغمبر، فجاء الحبیب، آمد اون حبیب، وارد شد پیغمبر، یا خدیجه، یا خدیجه، دفترینی، دفترینی، یه چیزی بندار رو من دارم می لرزم. خدیجه واقعی پیش آمد، جبرئیل از من که خدا من با من سخن گفت، به من گفت بگو احترام بسم رب بکر نزید خلق. یه مرتبه یه نگاه می کرد به سیمای نبی رحمت، خدیجه، فرمود همسر گرم رب و مهربان، این حقیقتیست که من سالها قبل فهمیدم و بهش رسیدم و می دانستم تو همون موعود خدا هستی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. همسر، عمو، عمو طالب، نزدیکان، کسان خاص، این شخصیت نافذ پیغمبر در نزدیکان تأثیر ویژه خودش رو، لذا بود کار از نزدیکان شروع کرد و بعد گذشته از این به فروجانده در یه جامعهی مثل مکه. شما میدونید خود حمایت حمزت ابن عبدالمطلب از پیغمبر، حمایت ابو طالب از پیغمبر، اینا اصلا تعیین کننده برای سرنوشت اسلام بود، اینا اصلا تعیین کننده سرنوشت اسلام بوده است. اگر اون رشادت ها و سینه ستبر حمزه نمی بود، همان سینه ای که فدای اسلام شد، همان صدای سینه ای که شکافته شد، اگر نمی بود، اگر حمایت های ابو طالب نمی بود، امروز این توفیق رو نداشتیم. اینها واقعا رشادت ها و جانفشانی ها کردن این عشیره توی جامعه اون چنین، خود عشیره کار میکنه. امیر المومنین هستم بگم به شما، تو نهج البلاغه میگرد ان المرء لا یستغنی عن عشیرته به امکان زاماله، میگرد هر کم پولدار بشید، هر کم سرمایه‌دار باشید، هر کم زر داشته باشید، بی نیاز از عشیرتون نیستید، قطع نکنید با اینها، نگید ما چه نیازی بی برادر داریم، تا هم پایان هم من روشو نبینم اصلا. این خلاف گفته امیر المؤمنین است، خلاف تعلیم خداست. نمیشه این حرفا رو زد، اصلا ما یا خواهر نخواهیم بود چه کسی رو ببینیم؟ این حرفا جاهلیست عزیز من، این حرفا جاهلانه است، اینها نیست در منطق دینی ما، اینا نیست. اصلا امیر میفرماد اگر انسان مالدار هم باشد باز باید عشیره دار باشد. این جامش که نرسن همون برادر بدمت که نمیدید، همون خوبترین خوبهای دوستا پشتتون خالی میکنند، باز همون برادر بد میبینید دستش پشتتون، باز شما رو حفظتون کرده است. خدا یه چیزی قرار داده است تو این همیت بالاخره این چنینی و خرابتی. فرمود زنج و رشیدت کل عرابین و اخفز جناح کل من اتبع کمن المؤمنین. پیغمبر خفز جناح کن برای تابعین مؤمنت که فکر میکنم میموند. و انظر عشیرت کم اقربین. خب من ظلم است که این آیه رو بگیم و شعر نزولش رو نگیم، با حالی که میدانیدم من یه جمله میخوانم سریع و سخن با وقتم تمام شد به پایان برسانم. این ماجرا رو شیعه و سنی کامل نوشتند، آقای سعدبی عرائس از بزرگان اهل سنت در تفسیر است، از قدمای مفسرین اهل سنت. ایشان اینطور نقل میکند که روایت میکند ان ابی رافع حاضر القصه اینه: لما نزل، هنگامی که نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین این آیه آمد، اونگاه پیغمبر انه جمعهم فی الشعب، اینها رو جمع کرد پیغمبر، همین عشیره را، همین نزدیکانش رو، 30 تا 40 نفر رو جمع کرد. فسمع لهم رجل شاط سوری هم منیا کرد، بالاخره شاید به بوی سور اول اینها یه قدر شامشون تحریک بشه، یه کمکی مثلا دلاشون تکون بخوره. فاکلوا، خوردند، عرض به خدمتون، نوشیدند، سراهم، فشربوا کلهم حتی ربوا، سیراب شدن، سیر شدن. ثم قال، بعد فرمودن که ان الله امرنی، پیغمبر، ان انذر عشیرتی، خدا به من گفته است عشیرم رو انذار کنم و الان من با شما دارم صحبت میکنم. فرحتی و ان الله لم یبعث نبیا الا جعل له من عهده اخا و وزیرا و وارثا و وصیا و خلیفتن فی احلی. خدا هیچ پیغمبر اینو نفرستاده است الا این که برای اون وسیعی، وارثی، وزیری، خلیفهی در میان اهلش قرار داده است. فَأَيُّكُمْ يَقُومْ فَيُبَايِعُنِي عَلَىٰ أَنَّهُ أَخِي وَوَارِثِي وَوَزِيرِي وَوَسِيعِي وَيَكُونُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ. از تمام شما بنی هاشم کی حاضر بلنش مردانه وسیع من باشد، یار من باشد، موس هارون من باشد؟ کی این کار رو میکنه؟ فعیکم، کدومتون؟ هیچی جواب نداد. بنابر اون که بزرگان دیگر نقل کردن اینجا سعدی این قسمت رو نداره، اما دیگران دارن که ابو لهب شروع کرد به کف زدن و ها ها کردن و خندیدن و مسخره کردن و این صبح هم زد. باز فردا تا 3 روز این تکرار شد. فقاله، وقتی حجت برای همینا تمام، هیچ کدومشون حاضر نشدن مثقال ذره پاسخ مثبت بدن. فقاله، اونگاه یکی از میان اینها لب باز که فدای سخت و لبهای او. فقاله حبیبیون انا، یا رسول الله، اگر به من اجازه بدی من حاضر. انا. فقاله اتونو مندی، پیغمبر فرمودن بیا. آمد جلو. اینو فکر میکنم نشنیدید، این حدیث رو اگر شنیدید این قسمت رو نشنیدید. این مال سعدی اهل سنته، این همین جمله آخر منم باشه دیگه، اتونو مندی. ففتح فاه، پیغمبر دهان علی رو باز کرد و مج فی من ریبه، دهانشون رو نزدیک دهان علی، از رطوبت دهانشون به دهان امیرالمومنین رساندند. الله اکبر. فقال ابو لهب گفت به سما حبوت بهی ابن عمک، این چه کاری بود که با پسر عمت کردی؟ این مثلا چی؟ یعنی چی این کار؟ فملع تفاه و بچه و بزاق، از بزاق. فقال ملعته حکمتا و علما، تو نمی فهمی من چی بعدی دادم الان، من چه حکمت و علمی رو. سرلار و سرگونه منتقل به پسر ابی طالب کردن و چه ارتباط روحی رو با این تماس جسمی من با علی برقرار کردم. و خب این تماس و ارتباط برقرار بود از اون روز اولی که گفت انا ادیل گفتن انهو فی هداست سن، این که سن زیادی نداره، این که سنش کمه و اما این ارتباط برقرار بود و این لب برای این لب نزدیک بود تا اون زمان آخر و تا اون لحظه هم که امیر المومنی تو نهج البلاغه میگه کجا بودید اون لحظه ای که سر پیغمبر بین نهر من بود، در دامن من بود و لبهای من بر صورت نازنین نبی رحمت و پیغمبر مکرم اسلام و نفس پیغمبر در نفس من تابیده می شد و اونگاه جان نازنین او به سوی ملکوت اعلی